بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. به مناسبت احسن القصص که به معنای زیباترین و نیکوترین و پربارترین داستان یوسف، خیلی مفیده که ما کلمه احسن رو که از نظر ادبیات عرب افعل و تفضیل به معنای برترین، نیکوترین و زیباترینه، و مافوق خودشون نداره. احسن نهایت هر حقیقتیه، این کلمه رو در قرآن کریم پیجویی کنیم و در دعاها و روایات، البته در همین یک جلسه، ببینیم وجود مقدس پروردگار این احسن رو در چه مواردی استعمال کرده. البته مورد استعمال در امور مثبت، در امور با منفعت، در امور زیباست. یکی از مواردی که این کلمه استعمال شده این مورده: تبارک الله احسن الخالقین. پرمنفعت، پرسود خدا، خدایی که احسن الخالقین. ما چند تا خالق داریم در این عالم که پروردگار کلمه خالق رو به صورت جمع در این آیه شریفه به کار برده. خالق مفرد یعنی یه نفر، اما خالقین جمعه، شامل هسته به بالا میشه. خب شامل عصر به بالا میشه، 3 تا خالق داریم، 4 تا خالق داریم، 5 تا خالق داریم. نه، خالق به تعداد موجودات زنده یا عالم، تمام موجودات زنده یا عالم خالقند و نیکوترین و زیباترین و پربارترین خالق در بین این میلیاردها خالق الله. ما که تا حالا در مباحث توحید شنیدیم یک خالق در عالم وجود داره. چطور؟ خود قرآن مجید میگه خالقین، میلیاردها خالق وجود داره. برای حل این آیه که خیلی هم حلش آسانه، باید رفت سراغ لغت عرب ببینیم خالق در لغت عرب به چه معناست. به معنای آفریننده مبدع، که اگر به معنای آفریننده مبدع باشه، نه، یه خالق بیشتر وجود نداره. آفریننده مبدع یعنی کسی که بدون ابزار، بدون نقشه، بدون طرح و بدون مواد چیزی رو به وجود بیاره. در خطبه اول نهج البلاغه است که پروردگار بدون به کار گرفتن ابزار، بدون به کار گرفتن نقشه، بدون اینکه مصالحی قبلن وجود داشته باشه و بدون اینکه حرکتی به خودش بده، تمام آسمان‌ها و زمین رو به وجود آورد. اینو میگن آفریننده مبدع، نوآور. یعنی یه روزگاری بوده که فقط خود حضرت حق بوده، کان الله ولم یکن معه شیئون، هیچ چیزی در این عالم وجود نداشت، خودش نیازی هم نداشت به وجود آوردن عالم و به هیچی نیاز نداشت. مثلا هیچ نیازی نبود انبیا رو مبعوث به رسالت کنه، نیازی نداشت قرآن رو نازل کنه، میتونست انبیا رو مبعوث نکنه، میتونست قرآن رو نازل نکنه. پس چرا این کارو کرد؟ فقط از باب لطف همین. میتونست این کارو نکنه. اون زمانی هم که خودش بود میتونست عالم رو به وجود نیاره، ولی از باب رحمتش و تجلی دادن رحمتش عالمو به وجود آورد. ولی کسی مصالح نساخته بود دم دستش بذاره که با این مصالح آسمانها و زمین رو به وجود بیاره. مصالحی نبود، نقشم نکشید، ابزاری مثل بیل و کلنگ و خطکش و وسائل معماری شاغولم، به کار نگرفت، اراده کرد به وجود بیاره، بدون مصالح و نقشه و ابزار به وجود آورد. حالا هر کی هم این حرف رو قبول نداره ضدش رو دلیل بیاره. میلیاردها ساله که تالو کسی دلیلی نیورده، حرفایی هم که میزنن ادعای پوک غیر منطقیه. نهایتا میخوان خودشونو قانع بکنن، به خاطر اینکه منکر حقن، میگن از اول بوده. این هم یه ادعای پوک جاهلانه است که رفیقای خودشون و هم پالکیای خودشون در آمریکا، در اروپا، در شوروی این حرفو قبول ندارن. میگن هیچ دلیلی بر ازلی بودن عالم وجود نداره، موجودات همه علمن نشون میدن نبودن، به وجود آمدن و عمرشون که تموم شد میمیرن و از این صحنه خارج میشن. ولی اهل خدا مثل امیرالمؤمنین نه، میگن وجود مقدس او علم و اراده و عدل و حکمت و قدرت و رحمت بی نهایت و در هیچ چارچوبی حبس نیست، نه در چارچوب نقشه، نه در چارچوب ابزار، نه در چارچوب مشورت، نه در چارچوب نیاز، در هیچ حبس نیست. خواست به وجود بیاره، هیچ مصالحی هم نبود، خودش بود. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن، کن یعنی باش، فیکون یعنی پس برپا شد. این کلمه کن هم اصلش به وسیله حضرت حق جاری نشده. این کلمه کنی هم که میگه چون با ما داره حرف میزنه برای این که ما بفهمیم، میگه ان یقول له کن، و الا به این کاف و نون هم تکیه نکرد و نظر نکرد و نگاه نکرد. اراده ازلیه او خاص آسمان ها و زمین به وجود بیاد، به وجود اومد. اراده او خاص عیسی بدون شوهر کردن مادر به وجود بیاد، به وجود اومد. اراده او خاص آتش نمرود ابراهیمو نسوزونه، نسوزونه. اراده او خاص یونس بره تو شکم ماهی هضم نشه و بعدم زنده بیاد بیرون، رفت و هضم نشد و زنده اومد بیرون. اراده او خاص یه قطره نطفه نجس تبدیل به یه انسان کامل پاک بشه، شد. اراده او تعلق گرفت که خاک و هوا و آب و نور با همدیگه قاطی بشه، بشه درخت گردو، بشه بوته خربوزه، بشه بوته هندونه، بشه بوته خیار، بشه بوته نمیدونم طالبی، گرمک، بشه درخت پرتقال، رنگ او زرد بشه، رنگ او نارنجی بشه، رنگ او سبز بشه، رنگ درون او قرمز بشه، رنگ بیرون سیب قرمز بشه، رنگ توی سیب سفید بشه، اراده کرد شد. حالا شما هم میتونین این کارو بکنین، یه ذره خاک و با یه ذره هوا با یه ذره نور با یه ذره آب و با هم قاطی کنید، یه دونه عدد جو درست بکنین. اگه شد اونی که در ذهن شماست در ایجاد کلمه فاطره نه کلمه خالق. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض بدیع السماوات والارض. پس خالق یعنی چی؟ خلق به معنی نظم دهنده است، یعنی نطفه رو که در رحم میخواست تبدیل به انسان بکنه یه اسکلت منظم بهش داد، یه گوشت روی استخوان منظم بهش داد. وقتی که دست رو داشت میساخت خیلی منظم لای انگشتا رو باز گذاشت، همینجوری جلو نیومد دست، تا یه حدی که اومد اینجا دیگه بسته نبود. و برای اینکه انگشتا حرکت داشته باشه مفصلای منظمی بهش داد، چون این مفصلا رو نمیداد یا یادش میرفت تمام انگشتا میموند، هیچ کاری بشر نمیتونست بکنه، تمام این تمدن و کارخونه ها و ساختمون ها مال حرکت انگشتا. تمام کتابایی که نوشته شده مال حرکت انگشتا. امروز اگر خدا همه انگشتا رو سیخ قرار بده که دیگه حرکت نکنه، به عمر همه چی در کره زمین خاتمه داده میشه. خالق یعنی نظم دهنده. و بعد کله رو که میخواست تو رحم درست بکنه خیلی منظم درست کرد، استخونای کله رو از تمام استخونای بدن قوی تر درست کرد. اینم کار طبیعته، کار تصادفه. تصادف با چقلی فهمید که استخونای جمجمه رو قوی تر از سایر استخونا قرار بده. طبیعت با چقلی فهمید که وقتی دست داره خلق میشه به اینجا که رسید باید پنج انگشت باز با مفصل درست بکن. چرا جلو چشمشونه و میگن نیست؟ چرا جلوی عقلشونه و میگن نیست؟ حماقت تا کجا؟ این تصادف بود که وقتی بچه میخواست به دنیا بیاد که تمام دانشمندان یه پارچه میگن بگذارید کودک طبیعی به دنیا بیاد، سزارین نکنید. چون طبیعی که به دنیا میاد هم برای سلامت بچه اثرش بیشتره، هم برای سلامت مادر. حالا بچه که میخواد به دنیا بیاد چقدر کارش نظم داره. سر بچه تا نزدیک به دنیا آمدن طرف قلب مادره، ولی یکی دو رو مونده به دنیا آمدن خداوند برش میگردونه. چون با پا بخواد بیاد بیرون باید تیکه تیکش کنن بیارنش بیرون و مادر رو هم بکشن. اما چقدر کارش منظمه. خالق یعنی نظم دهنده. بچه رو بر میگردونه، بعدم یه حرارت شدیدی فقط به دو طرف محل زایمان میده که استخونهای دو طرف حالت ارتجایی و نرمی پیدا بکنه، نشگنه، بچه بتونه به دنیا بیاد، استخونها یه مقدار حرکت بکنه، نرم باشه، فشار به بچه نیاد، بچه سالم بیاد دنیا. مژه‌ها رو ببینید چقدر منظم چیده. پلک بالا و پایین رو ببینید چقدر منظم درست کرده، رو هم میذاریم، پس و پیش نیست. پلک رو ببینید درست کرده که شب خوابین هزار پا نیاد یواشکی شروع کنه به خوردن. شما خیال بکنید میخاره چشتون، اما خواب باشین و نفهمین، صبح بلندشین ببینین چشمی نیست، شبا در گذاشته برای چشم که درو ببنده. گوش در نمیخواد، ولی یه ماده تلخی بهش داده که کثیف خورترین موجودات از گوش در میره. شما راحت بگی بخواب، خدا مواظبت حیوان تو گوشت نره، فراریش میده. صبح که بیدار شدی یا هر کاری علیه خدا دلت میخواد اون وقت بکن، اما شب میگه من مواظبتون، راحت بخواب. بعدم در قرآن میگه کارش انقدر منظمه که صبح تمام مرد و زن و بچه‌هایی که خوابن خودش بیدار میکنه. متن قرآنه، اگر بیدارتون نکنم باید به بیشتر رو تلفن کنیم ماشین بیاد ببرتتون. ساعت بیدارتون نمیکنه، خودتونم بیدار نمیشه، من بیدارتون میکنه. معنی خالق. چند تا دندون میخواستی؟ همون چند تا رو بهت دادم. دندون تو گزروف قرار ندادم، چون اگه گزروف قرار داده بودم سوپ هم نمیتونستی به جوی، همه شل میرفت دهنت، سوپ رو میدادی تو دهن میریخ بیرون. اما دندون هر چند تا میخواستی این سنگ از لای لثه اووردم بیرون. مواد این سنگم تو غذاها هستش، میارم تو بدنت، تبدیل و تحولش میدم، از معده را میندازم مواد سنگی رو، میارم تو لثه میاره بیرون. و برای اینکه بخوای خانوم شوهر کنی، آقا پسر زن بگیری، دختره نگه اوه این عین دیو میمونه نمیخوامش، پسره نگه اوه این عین مادر فولاد زره میمونه نمیخوام، رنگی به دندونات دادم که وقتی داری تو بله برون با پسر حرف میزنی، حتی دندونات هم در شوهر کردنت و زن گرفتنت اثر داشته باشه. زنه رو بگی بعد بیا علیه من هر جفتکی میخوای بند، بالاخره آخر کار من و تو با هم میرسیم، وقت من میدونم و تو. ولی بخور این نمک و بخور و این نمک دون بشکن، بخور. نازمه، یعنی نزدیک 2 متر پوست برات قرار دادم، بالای چند صد کیلومتر اکسیژن و کربن و ازوت فشار میاره رو پوستت، میلیاردها تن هوا داره فشار بهت میاره، میلیاردها تن مال بیرونه، یه فشارم در درونت قرار دادم 12 درجه که از درون فشار خون به پوست فشار میاره، بیرونم میلیاردها تون هوای متراکم. این 12 عدد رو با میلیاردها تون چنان جورش کردم با هم که فشار هوا پوستتو نتره کنه، فشار خونم پوستتو تو پاره نکنه که همه خونا بیرزه بیرون. اینو میگن خالق. چند ساله فشار 12 رو با چند میلیارد تن با هم جور کرده؟ دو تا فشار که باید میزون هم باشه تا تعادل برقرار باشه. یعنی فشاری که بیرون رو جنس میاد با فشاری که درون به جنس میاد باید میزون باشه. 12 12، ولی یکیشون 14 باشه، یکیشون 18، پدر در میاره. اما این 12 رو با میلیاردها تن فشار نمیدونم چجوری آشتی داده. شما میدونی؟ نه، هیچکی نمیدون. این معنی خالق. اگر کف پای یکیتون رو صاف قرار میدادم، صاف صاف، از وقتی رامی افتادین تا 90 سال آخر عمرتون دائم کمردرد و زانو درد و مفصل درد یه لحظه آرومتون نمیذاشت. بعدم شما تاقایی که میزنین اغلب قبل از اینکه بوتون آرم بیاد قوس میزدین، چون قوس فشار زیاد رو تحمل میکنه. 90 کیلو بار میخوام رو کف پا بذارم، اگه قوس نداشت بیچاره و بدبخت بودین. با این پای قوس دارا جوان بزرگوار، برو دنبال 6 تا دوست دختر که خدا رو راضی کن. از این که پا تو قوس داده میتونی بری. خیلی شهر شلوغه، نه به اون مقداری که من و تو میدونی. اوضاع خیلی در همه، از نظر نظم و انضباط و معنویت و انسانیت، نه به مقداری که من و تو میدونی. حالا تو رحم مادرت گلو تو که میخواستم بسازم، یه لوله میره توی دستگاه تنفس ریه‌ت که شبانه روز باید 700 لیتر اکسیژن بره تو، کربن بده بیرون. یه لوله هم بغل بغلشه که غذا باید بره تو. چی کار کردم که 90 سال میخوری لغمه اشتباهی نمیره تو لوله بغلی که چسب به هم هم فاصله با هم ندارن؟ دو تا لوله است، یه لوله مال غذاست یه لوله مال هوا. چرا هوا تو لوله غذا نمیره، چرا غذا تو لوله هوا نمیره؟ اگه یه لغمه بیاد تو ریه‌ت، خب باید در جا ببرنید بیمارستان، اره کنن سینه تو استخونا رو وا کنن، ریه رو پاره کنن، لغمه رو درارن، بعد بخیه کنن بفرستنید خونه. ولی بمونه عفونت میگیره 7-8 روزه میکشتت. اما 90 سال به لغمه میگم جادت اینه اونی. تو بخور قدرت بگی، هر گناهی دلت میخواد به شکرانه من بکن. این بود پاداش من خدا. نمیدونم، شاید بعضیا بگن اینه پاداش باشه، شاید دین یه دین باشه که قطعا سزای نیکی بدی هم. شاید خیلی ها این دین رو انتخاب کردن. الان 6 میلیارد جمعیت تو کره زمین این دین رو انتخاب کردن که خدا هر چی خوبی میکنه باید چند برابر علیهش بدی کرد. بگیم اصل وجود خود دروغ، انبیاء دروغن، همه ساحرن، همه مجنونن. باید بگیم امامان هیچ جایگاهی ندارن. باید بگیم عقل یعنی چی. باید ما در مقابل خدا بگیم شکم و شهوت و عشق، بقیهش و ولش کن. 6 میلیارد این مکتب رو انتخاب کردن. این شبای تهرون نمیدونم 8 میلیون 9 میلیون میگن جمعیت تو تهرونه. شما مساجد رو برو، به 100 نفر نمیرسه نماز جماعتاش. منبری هم که میره بالی منبر، از اون 100 نفر 80 تا ریسه میشن میرن. این مؤمنا و رفیقای خدا. بقیه هم که پای تلویزیون نشستن و یا فیلم خارجی میبینن یا داخلی میبینن یا سریال میبینن. واقعا هم باید از تلویزیون تشکر کرد که از اول افطار تا 11 شب با این سریال ها و فیلم ها در مسجد ها رو بسته، در جلسات رو بسته، در منبر ها رو بسته، مردم رو از خدا دور کرده، از مسجد رونده. اینم خیلی جای تشکر داره که اقلا تلویزیون خودمون شر خدا رو از سر مردم کند، شر دعاها رو کند، شر مسجدها رو کند. با خدا باید چگونه برخورد کرد؟ دیگه من داره ماتم میبره. به قول جلال الدین، چشم باز و گوش باز و این اما که همه چشم دارن همه گوش دارن اما کور دل دارن زندگی میکنن. این دیگه یعنی چی؟ همه کور دل دارن زندگی چه ضرری به این مملکت میخورده که ماه رمضان برنامه ها 8:30 خاتمه پیدا میکرد، یه از اون یه دعا 10 دقیقه منبر یه آدم بزرگ، بعدم تلویزیون هم مردم درخواست میکرد بابا پیغمبر سفارش کرده مسجدها رو با خالی نگرداشتن خراب نکنید، عالمان دین رو مایوس و ناامید و دلسرد نکنید، پاشین برین دوباره 11:30 بیان یه 2 ساعت براتون هر فیلمی دلتون میخواد میذاریم ببینین بخوابین بعد سحر بلند شد. چه عیبی داشت؟ به کجا برمیخواد؟ اگر بزرگان قوم میشنوید والله مردم تو این مارمزون دارن ضرر میکنن. اگه میشنوید، ای نمیشنویدم که حتما گوش نداریم بشنویم. ما دیگه چرا داد بزنیم؟ گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. یه خود دلتون بسوزه برای معنویت مردم، برای نمازهای مردم، برای دین مردم، برای معارف مردم، برای زحمات انبیا. میگین اگه ما این کارو نکنیم ماهواره میبینم. والا به حضرت عباس، ماها از اهل ماهواره نیستیم، بهتون قول میدیم. ما مسجدی ها، ما عاشقان امام حسین، ما علاقمندان به منبر، ما اصلا اهل ماهواره نیستیم. شما ببند اگه مسجد ها مثل قبل از انقلاب پر نشود. ما رمزون، من یادم مسجد ها بعد افطار را نبود، منبر ها پر بود. الان منبری منبر میره با 18 نفر، با 15 نفر. خب دیگه امیدی نداره که بره مطالعه کنه، بره قرآن ببینه، بگه روایت ببینه، بره حقایق الهیه رو ببینه، بره فلسفه حکمت ببینه. میگه نمیان که. یه قصه میگیم، چهار خط شعرم اگه صدامون خوبه میخونیم، شب آخر پولمونو میگیریم، لقمه بزن و بچه‌مون میدیم به ماچ، ضرر داریم میکنیم. اینو حالیتون بشه. فتبارک الله احسن الخالقین. خدایا تو میدونی من رو منبر پیغمبر نظر به کسی ندارم، نظر به حکومت ندارم، من فقط نظر به تو و اهل بیت و این مردم دارم. اگر حرفی میزنم میدانی به خودت قسم، نمیخوام کسی رو بکوبم، نه تحقیر بکنم، نه طرد بکنم، فقط از باب خیر خواهی میگم. من که نمیتونم بندگان تو رو بکوبم، همچین اجازه ای ندارم، یا تحقیر بکنم. تو میدانی که من رو دلسوزی و رنج باطن، همون رنجی که انبیا داشتن، دارم حرف میزنم، ولی بندگان تو همه رو سر من، هنرپیشه‌های این سریال ها همه رو سر من، این جعبه جادویی یه چشم رو سر من، ضرر داریم میکنیم. خب خالق یعنی نظم دهن. حالا نظم دهی پروردگار در این عالم ببین، شما یه گل رو بشینید کنارش نگاه بکنید، اسیر زیبایی نکنید خودتونو که روحتون از اون گل خار توش بره و از حرکت بمانه. یه نگاه بکنید به گل، بگین کی تو رو ساخت، بعد کی تو رو نظم داد، این تیغایی که به ساقه تو درآورده چرا درآورده؟ چون اگه این تیغا نبوده هرچی حشره و کرم بود از این ساقه می اومد بالا، گلو همون اولی که تو قنچه بود می خورد و تموم می کرد و می برد. کی این سپر رو برای تو ساخت؟ کی این تیغا رو به تو داد؟ این چه حکیمی بوده؟ چقدر منظمه؟ چقدر عالمه که فهمیده برای سلامت تو گل باید تمام ساقه رو از خار تیز پر بکنه که دشمن هوس حمله به تو رو نکنه، و بعد بگین این کارخونه رنگی کجا بوده که یه قسمتت ارغوانیه، یه قسمتت صورتیه، یه قسمتت سفیده، خطای منظم وسط برگات سیاهه، بوت زنده کننده است، قیافت عاشق سازه. اونی که این نظمو به تو داده جناب گل کی بوده؟ گل رو نردبون کن، برو بالا تا در آغوش خود سازنده قرار بگیری، کنار گل معطل نشو، گل باز نشو. که 200 جور گل بیاری تو خونه، تمام مشغله فکریت گل باشه، بعد وجودت برعکس بشه بری جهنم، اینقدر فکرت مشغول گل، اینقدر مشغول بلبل، اینقدر مشغول تیهو، اینقدر مشغول توتی بشه که وقت توجه به خدا و عبادت حق نداشته باشی. با گل برو طرف خدا، با این پرندگان برو طرف خدا، با خودت برو طرف خدا. فقط نظم آفرینش خودتو نگاه کن، برو طرف خدا. شما یه ستون خراتی شده ترتمیز چوبی و سنگی رو بیار تو سطح حساب وایسونش. ای وایسا میفته. 90 سال این 90 کیلو رو سر پا نگر داشته، تلو تلو نمیخوری، نه از این ور میفتی، نه از اون ور، نه از اون ور، نه از این ور. ولی اگه نظم تو این ساختمون نبود، یا به پشت میخوردی زمین، یا با رو میافتادی، یا رو دست چپت یا دور رو دست راستت. چه نظامی به این بدن داده که میخوای 1 ساعت نماز شب بخونی، قشنگ رو پاد وای میستی، کیفم میکن. چرا نمیافتی؟ اینو فکر کردی؟ و اگه به دنیا می آوردت با دهن بسته، میخواستن دهن تو وا کنن، حالا وا می کردن، اگه آرواره پایین حرکت نداشت، این آرواره بالا ثابت بود، بعد گلو تو سوراخ می کردن، یه لوله می دادن تو، یه کیسن بهت می بستن، یه موتور کوچیکم میذاشتن اتوماتیک، از تو کیسه غذا لوله رو به اندازه بده تو معده. یه رفیق داشتم مرد، خیلی هم نصیحتش کردم، رفاقتمونم مول سفر مکه بود، اونجا با هم آشنا شدیم، اومدیم تهرون، یه نهار ما رو دعوت کرد، خیلی زندگی مفصلی داشت، میلیاردی بود، خیلی هم نصیحتش کردم با این ثروتت هیچ کاری نکرد، و بعد یه معامله با یکی دوتا قدرت کرد و ریش و قیچی دست اونا بود و به خاک سیاه نشست و کاری نداریم. اون وقتی که میلیاردها ثروت موج میزد، گفت فلانی یه گوشه یک کلمه میخوام بهت بگم، یه گوشه. گفتم بگو. گفت من یه پسر دارم، تو خوشگلی هم حرف اولو میزنه، البته نبود تو این مهمونه، حاضرم هر چی دارم بدم، من از رنج این پسر خلاص بشم. گفتم چیه پسره؟ هروینیه؟ دختر بازه؟ عرق خوره؟ چیه؟ گو نه، خوبه، با ادبه، من و مادرش آخرش از دست این بچه میمیریم. این وقت الان میگو 22 سالش، وقتی به دنیا اومده برای دفع فضولات شکم بدنش سوراخ نداشت، از اولی که به دنیا اومد بردمش اروپا، مطابق با سن کودکیش کیسه بهش وصله، تا الان که 22 سالشه از این کیسه به معده و به کلیه لوله کشیه که فضولات بدن رو بیاره بیرون. همه ثروتمو حاضرم بدم، علاج نداره، میسوزم، ناراحتم. فکر کنید راه مجرای دستشویی خالی 5 ساعت بسته بشه، ببین اون وقت زمین و گاز میگیری یا نه. جوونا با خدا بسازیم، این همه معصیت نکنید، روز انتقامش روز سختیه. فتبارک الله احسن الخالقین. من راجع به نظم کارش که فداش بشم لایقم نیستم که بگم فداش بشم، من باید همون حرفی رو بزنم که ابن سکیت به متوکل این خونخوار تاریخ گفت، علی ابن ابی طالب و حسن و حسین در نظر چه جورن؟ گفت برای چی حرف علی رو میزنی؟ برای چی حرف حضرت حسن؟ و حسین رو میزنه. من و علی و حسن و حسین، من خاک کف پای قنبر غلام علیم. این یکی از علمای بزرگ اسلام گفت من و علی. تو بگو قنبر، اونم نه من مثل قنبر، من خاک زیر کفش قنبر غلام امیر المؤمنینم. چه نظمی در مغز زنبور قرار داده و هدایتش کرده که با این تنظیم مغزی که از کندو بره بیرون، رو چه گلایی بشینه، کی برگرده، کی خونه سازی بکنه، کی عسل بده بیرون. دانشمندان میگن 460 رشته علم رو زنبور به کار میگیره تا عسل تولید بشه. مغزش چقدره؟ نمیدونم. مغز خودمون رو با مغز زنبور مقایسه کنیم ببینید او چقدر مطیع خداست. با یه سر سوزن مغز، اون وقت این جنس دوپا که مغزش چند گرم بزرگه، ببینید چجور آسیه به پروردگار. اون اسمش حیوانه، این اسمش انسانه. چه نظمی ایجاد کرد، چه نظمی. مرحوم آیت الله آست احمد زنجانی، من طلبه که بودم نمازای ظهرم رو با ایشون میخوندم. بزرگان دین میمدن به ایشون اقتدا میکردن. مرد خدا بود، دائم الذکر بود. یه کتابی داره 3 جلده، جدیدن باز دارن چاپ میکنن، نیست. من به نوش گفتم، به آقازادشون آیت الله شوریری زنجانی، گفتم این کتاب آج آقا دوباره چاپ کنید، خیلی مفیده. فارسی هم و اسمش عربیه، الکلام یجر الکلام، حرف حرف میاره، این اسم کتاب. و بر اساس حرف حرف میاره این کتابو نوشته. خیلی کار زیبایی، من دارم چاپ اولیشو، زمان زنده بودن خودش من خریدم. تو این کتاب ایشون نوشتن، چون ایشون متولد اواخر مظفرالدین شاه قاجار بودن، خودش نوشتن حکومت یه فرموندار خوبی رو انتخاب کرد برای کاشون. اینم پاشو توی یک کفش کرد، گفت من کاشون نمیرم، اونجا عقرب داره، من میترسم. الان البته چون شهر نو شده دیگه عقرب نیم، اون وقتا تمام خونه ها خشتی و گلی بود، خب تو نمای خشت و گل عقرب بود. گفت من نمیرم. گفتن باید بری، با الله همه حق و حقوق تو قطع. دید مجبوره بره. قبل از این که بره کاشون، عوامل خودشو فرستاد، گفت برید فرمونداری رو ببینید، چون اول بهارم بود. 4 تا دیگ بزرگ بخریم ببریم بالا پشتبون، یه دو طبقه یه طبقه بود، تخت چوبیه حایل دارم بدین بسازن، پایه 1.5 متر، 2 متر، اینا رو بذارن تو این 4 تا دیگ آب، یه نردبونم بذارین آماده که شد خبر بدین. آماده شد حرکت کرد به کاشون. شب اول این تخت توی دو چهار تا دیگ پر آب، دیگای بزرگ بلند، نردبون گذاشت و رفت بالا و رو رخت خواب خوابید. تو دلش هم گفت عقربای کاشون هر غلطی میخواییم بکنیم بکن، از این دیگ که دیگه نمیتونیم بیاییم بالا، بیاییم بالا میفتیم تو آب خفه میشه. مرحوم آیت الله زنجانی میگه نیمه شب تو عالم خواب نی تو فکر عقرب بود، خواب دید یه عقرب اندازه نصف کف دست دومش هم عبرده بالا منتظر نیش زدن اومده رو سینش، همین جوری که غرق وحشت شده بود عقربه بهش گفت نترس، ما هر جا بخوایم بزنیم باید اجازه بدن بهم، ما بی اجازه کار نمی کنیم. قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود، سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت. بی خودی من چی میترسی؟ به من اجازه دادن از دیگ و آب و پای تخت بیام بالا، بیام رو سینت استراحت کنم، اجازه نیش زدن ندادن. از وحشت این خواب حضرت فرموندار پرید دید یه عقرب سیاه رو سینه شد. چه جور نظم میده؟ به عقرب میگه برو برو حالیش کن که کاری رو ما بخوایم بکنیم با آب جلوی اراده ما رو نمیتونی بگیری، با تخت پای بلند و با نردبون و با این کلک ها جلوی ما رو نمیتونی بگیریم، ما تو وسط آب و بالا تخت عقرب رو میاریم رو سینت، اجازه بدیم اینجا تو میزنه در جام میکشتت. فتبارک الله احسنون خالد. این یه دونه احسن در قرآن که من اگه بخوام توضیح براتون بدم اصلا امکان نداره، چون باید یه کتابی براتون بخونم به نام کتاب آفرینش، حالا تا روز قیامت یه صفحش هم نمیتونیم بخونیم که چه نظمی در موجودات در این عالم آفرینش برقرار. خدای یک کاری برامو بکن، شب دهم ماه رمضونه داره تموم میشه، یعنی یه دهش که رفت تموم شد، یک کاری برامو بکن. ما خودمون بلد نیستیم، از دستمون بر نمیاد، تو وارد کار شو. به حقیقت فاطمه زهرا ما و زن و بچه های ما رو با خودت آشتی بده. این آشتی که میگم نه این آشتی که الان باش هستیم، این نصف آشتی هم نیست. حرف امروز بسیار ناتمام. هفشت خانوم با وقار با ادب اومدن عیادت دختر پیغمبر، روزای آخر عمرش دو سه رو مونده بود به آخر عمرش، یک کتابی درباره حضرت زهرا داشتم خیلی باحال بود، نمیدونم چی شد دیگه هم گیر نیوردم. این روایت در اون کتاب بود. خیلی دلم میخواد این کتاب دوباره به دستم بیاد. 600-700 صفحه بود. خیلی کتاب خوبی. زحمت کشیده بود مؤلفش. اسمم رو کتابش نذاشته بود. فقط رو جلد نوشته بود فاطمه زهرا. واقعا اسمی پیدا نکرده بود که به حضرت بخوره. گفتن خانوم ما اومدیم دیدنتون، پیشنهاد داریم. همینجوری که تو بستر افتاده بود گفت بگیم پیشنهاد. گفتن برای خونه نون میخواییم بپزیم، پرده میخواییم بشوریم، فرش میخواییم بشوریم، نظافت کامل میخواییم بکنیم، بگین ما انجام بدیم. فرمود هیچ کاری ندارم. این یکی دو روزه به هر زحمتی شد از بستر بلند شدم، نون پختم، لباسای علی رو شستم، لباسای حسن و حسین و زینب رو شستم. من چیزی دیگه به وقتم نمونده. تمام خونه رو برای بعد مرگ خودم آماده کردم که علی و بچه‌هام دیگه وقتی به عزای من مشغولن کاری نداشته باشن. نه، هیچ کاری نداره. اما خانوما حالا که دلتون میخواد برای من کاری انجام بدین، من خیلی دلم برای بابام تنگ شد. قدرت حرکت کردن دیگه ندارم. زیر بغل منو بگیرین، منو تا کنار قبر بابام ببرین. با چه زحمتی بلندش کردم. یقین این لغت رو استعمال میکنم که قیامت خدا مزدشو به هم بده. پروردگار فرموده بود تمام درای خونهایی که به روی مسجد باز میشه ببنده پیغمبر، فقط در خانه زهرا باز باشه. دشمن این درو بسته بود. دشمن بسته بود. اینو درست میگم، با یقین میگم. دشمن در خونه رو بسته بود. مجبور بودن زهرا رو بیارن تو کوچه دور بزنه وارد حرم پیغمبر بشه. یه شب رفتم خودم قدم گرفتم، حدود 15-16 قدم. اگر اون در رو نبسته بودن که خب در رو وا میکرد، همونجا قبر رو میدید، اما بعد میووردنش تو کوچه. 15 قدم شون، یه نصف شب رفتم که کسی نبود قدم کرد. 4-5 قدم تو کوچه که او بردنش گو خانوما بذارین بشینم. نمیتونست دیگه قدم برداره، نشست میان کوچه، چنان ناله زد. که هر ره گذری رد شد سوال کرد کیه گریه میکنه. دوباره زیر بغلشو گرفتن اووردنش تو حرم. چشمش که به قبر باباش افتاد، مثل کبوتری که پر بکشه طرف لانه، خودشو از دست زنا در آورد، افتاد روی قبر. ابتا
رفعت قوتي وشمت بي عدوي. این که من گفتم دشمن از حرف خودش گرفتم، همه اونا رو دشمن میدونست، دشمن خدا، پیغمبر، علی، قرآن. و شم و طبی عدوی و کمد و قاتلی و خاننی جلدی. شما این حرفا رو قبر بابات زدی، اما دخترت سکینه وقتی گلوی بریده رو بغل گره فقط یک کلمه گفت: ابتا انظر الى امتی المضروبه. فقط بابا پاشو ببین دارن عممو کتک میزنن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، نور قلوبنا، وانصر امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.